آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه نورانی قرآن سلام عرض میکنم. در خدمت شما خوبان و پاکار هستیم با ارائه جلسات آموزشی تجوید قرآن کریم. در ابتدا کلاممون رو زینت میبخشیم با فرمایشی از پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله و سلامه علیه که فرمودند: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن هدى من الضلالة وتبيان من العمى. قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است که از طریق وحی و از سوی خداوند تبارک و تعالی به منظور نجات بشر از تاریکی گمراهی و دلالت او به وادی تابناک هدایت به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید. همونطور که فرمودند قرآن هدایتی است از گمراهی و روشنگری است از تاریکی و نابینایی. لذا هر کس به دامن قرآن تمسک جوید، قرآن او را به بهترین راه‌ها و بهترین مسیر هدایت می‌کند. ما در ابتدای عرایضمون خلاصه‌ای از تاریخ قرآن رو به حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم تا مقداری با پیشینه نزول قرآن آشنا شویم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در 27 ماه رجب به پیامبری مبعوث شدند و آغاز نزول قرآن در واقع به عنوان یک کتاب مفصل در شبهای قدر صورت پذیرفته و این در ماه رمضان 3 سال پس از بعثت بوده. قرآن در طول 23 سال هم به صورت تدریجی بر ایشان نازل شدند. پس نزول قرآن در اول بار 5 آیه اول سوره مبارکه علق در ابتدای بعثت بوده است که در غار حرا آیات ابتدایی سوره علق بر پیامبر نازل شد و اما 3 سال بعد از بعثت قرآن به صورت یک جا و یک باره بر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل شد که در شبهای قدر بود و پس از آن در مدت 23 سال قرآن به صورت تدریجی نازل شد.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
قرآن دو نوع نزول داشته، نزول در واقع تدریجی و نزول دفعی که خدمت شما عرض شد. در رابطه با نزول تدریجی قرآن باید عرض بکنیم خود قرآن می‌فرماید که وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. و این بدین معنی است که خداوند قرآن رو به صورت تدریجی نازل فرمودند تا بدین وسیله موجبات استمرار قوت قلب پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه فراهم آید و البته مردم هم به مرور و به تدریج با احکام الهی و مفاهیم قرآن آشنا بشن و بتونن خودشون رو وفق بدن با دستورات حضرت حق. اولین سوره کاملی که نازل شد سوره مبارکه حمد بوده و به همین جهت بهش فاتحه الکتاب هم گفته می شود. و خوبه که بدونیم آخرین سوره کاملی که بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه نازل شد سوره مبارکه نصر بوده، اذا جاء نصر الله والفتح تا آخر. و به قول مشهور و مورد تایید بسیاری از علمای علم قرائت آخرین آیه‌ای که بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه به صورت مطلق نازل گردیده آیه 281 که سوره مبارکه بقره هست، آیه شریفه واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و البته به قولی 11 روز یا 7 روز پس از اینکه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه آخرین آیه قرآن برش نازل شد پیامبر دار فانی رو ودا گفتند. البته بعضی ها اعلام کردند که آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آیه سوم سوره مائده آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده، که البته باید گفت این در واقع آخرین آیه در زمینه احکام بوده و همون آیه 281 که سوره بقره واتقوا یوما الی آخر به صورت مطلق آخرین آیه است که بر پیامبر وحی شده. قرآن نام‌های دیگری هم داره که از جمله اونها فرقان، کتاب، ذکر، تنزیل، هدا، رحمت و الی آخر نامگذاری شده. بعضی ها تا 55 نام برای قرآن ذکر کردند. قرآن به سور و آیات تقسیم بندی شده و حدود اونها توسط شخص نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه معین گردیده. سوره از سور بلد به معنای دیوار بلند شهر گرفته شده و چون هر سوره آیاتی رو در بر گرفته چنین نامی رو بر سوره ها نامگذاری کردند. برخی هم معنای سور به معنای قطعه و یا باقی مانده از چیزی رو در واقع مطرح میکنن و میگن سوره از این کلمه برگرفته شده. و اما آیه، آیه به معنای نشانه و علامت است، زیرا هر آیه از قرآن نشانه از درستی سخن حضرت حق و مشتمل بر احکامی از احکام شرع مبین و یا حکمت بیبدیل الهی است. شما میدانید قرآن کریم شامل 114 سوره و مشتمل بر بیش از 6200 آیه از آیات کریمه هستند که مطابق با روایت کوفیین و بنابر قولی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرآن شمار آیاتش 6236 آیه است. آیات و سور قرآن به دو دسته مکی و مدنی تقسیم میشن که این تقسیم بندی کمک شایان توجهی در کار یک محقق به شمار میره برای اثبات بعضی از موضوعات تاریخی و بعضی از تفاسیر و حتی بعضی از نکاتی که مربوط به تأویلات قرآن کریم هست. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه چون خودشون امی بودند و به کتابت و قرائت آشنایی نداشتند، جهت حفظ کتاب مقدس مسلمین از برخی از افراد به عنوان کتاب وحی استفاده فرمودند که اونها نگارش آیات الهی و حتی حفظ قرآن رو در واقع به عهده داشتند. قرآن توسط مسلمان‌ها به شیوه حفظ هم جهت مسئولیت و پاسداری از نسیان و تحریف صورت پذیرفته که خیلی قابل توجه هستش. باید بدونیم نظم کلمات قرآن و ساختار جملات قرآن و خود عبارات اعجاز آمیز و بدیع قرآن کریم به هیچ وجه توسط بشر دخل و تصرفی نشده و توسط وحی صورت پذیرفته و از جانب حضرت حق توسط جبرئیل امین بر قلب مقدس پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل شده و به خاطر همین هم هیچ تغییر و تحریفی در قرآن رخ نداده. اما جمع آوری و مرتب کردن سوره ها به صورت یک مجلد پس از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه صورت پذیرفته که در روایتی هستش پیامبر در بستر بیماری که بودن فرمودن به امیرالمومنین که یا علی، قرآن در تکه های کاغذ و در قطعه های به صورت جداگانه در کنار بستر من وجود داره، تو اونها رو جمع آوری کن و به صورت یک مصحف در بیار. لذا حضرت علی علیه السلام به عنوان نخستین جامع و تدوین کننده قرآن بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، البته با در نظر گرفتن ترتیب نزول قرآن، اقدام به تدوین اون فرمودن که مع الاسف مورد پذیرش قرار نگرفت و پس از ایشون افرادی مانند زید بن ثابت به امر خلیفه اول ابوبکر این کار رو انجام دادن و دیگرانی هم مثل ابن مسعود، مثل ابی بن کعب، ابو موسی اشعری و سایرین هم مصاحفی رو برای خودشون جمع‌آوری کردند و نگه داشتن که پس از طی یک دورانی به دلایل مختلف، به خاطر اینکه در این مصاحفی که جمع شده بود اختلافاتی در کتابت وجود داشت و این اختلافات موجب شده بود بین مردم اختلافاتی در لهجه، در نحوه خواندن به دلیل عدم وجود نقطه گذاری، عدم وجود اعراب و سایر نکاتی که به دلیل طی شدن مراحل ابتدایی خط در جزیره العرب در اون دوران نزول قرآن و بعد از اون اتفاق افتاده بود، لذا در دوره خلیفه سوم در زمان عثمان یک مشکلاتی رو به تزاید نهاد و این رو در واقع بر مسلمون ها این امر رو اثبات کرد که حتما باید یک وحدتی در مصاحف به وجود بیاد و لذا احساس خطری در بین صحابه و در بین بزرگان اسلام صورت پذیرفت. لذا عثمان دستور داد تا اصحاب پیامبر صلوات الله علیه جمع بشن و با اونها موضوع رو در میون گذاشت و لزوم وحدت رویه مصاحف رو تأکید کرد و در آخر الامر تصمیم گرفته شد که قرآنی تدوین بشه که قرآن فعلی همون قرآنی است که در زمان عثمان در یک لجنه ظاهرا 12 نفره مرکب از کتاب وحی و بزرگان از حفاظ و قاریان قرآن در این لجنه شرکت داشتن و اونها نشستن مصحفی رو نوشتن و این امر مورد تایید آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هم قرار گرفت. لذا وقتی که ایشون هم به خلافت رسیدن مردم رو تشویق کردن که به همون مصحف عثمان ملزم باشن و به هیچ عنوان علارغم اینکه بعضی از اغلاط املایی در آن وجود داشت، با این حال حضرت علی صلوات الله و سلام علیه دستور دادن که به هیچ عنوان از امروز هیچ کس نباید به قرآن دسترازی کند و همه ملزمند که به همین قرآن در واقع پایبند باشن و تغییری درش ندن، ولو اینکه بخوان اصلاح کنن اغلاط املایی رو، کسی حق نداره دست به قرآن بزنه. به همین دلیل اجماع شیعه بر اینه که آنچه امروز در دست ماست همون قرآن کامل و تمامی است که هرگز دچار تحریف و تغییر نشده و قرائت مشهور همان قرائت فصیح و درستی است که خواندن اون در نماز صحیحه و استناد به نسل موجود در تمام موارد درسته و همون است که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه برشون وحی شده و چیزی جز این نیست. باید بدونیم مصحف عثمان حد اکثر در 9 جلد تکثیر پیدا کرد و یک مصحف به نام مصحف امام یا مصحف ام در مدینه حفظ شد و مجلدات دیگر به سایر مراکز اسلامی مثل مکه، بصره، شام، بحرین، یمن، مصر و الجزیره فرستاده شد و علارغم این که به هر حال اهتمامی در توحید مصاحف به عمل اومد، اما نهایتاً مصحف مذکور خودش اغلاط املایی داشت و در این راه هم خوب مصاحبه شد و قبل از تصحیح و مقابله به بلاد مختلف ارسال شد و شاید یکی از اختلافات قرائات و دلیل بروز اختلافات قرائات همین نکته به وجود میاد که انشاءالله در ادامه عرایزمون در جلسات آینده به بخشای دیگری از موضوع تاریخ قرآن و تاریخ کتابت قرآن انشاءالله اشاره خواهیم کرد. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.